ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سعد حریری نخست وزیر لبنان استعفا کرد. سپاه پاسداران یک موشک بالستیک در برابر سفارت سابق آمریکا در تهران به نمایش گذاشت. و مشاور آیت الله خامنه ای میگوید ایران اجازه بازگشت منطقه به وضعیت گذشته را نخواهد داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. نخست وزیر لبنان سعد حریری در اقدامی غیرمنتظره با اعلام اینکه جانش در خطر است از مقام خود استعفا کرد. به گزارش رویترز، آقای حریری که متن استعفایش را از یک شبکه تلویزیونی قرائت می‌کرد، نقش حزب الله لبنان به عنوان بازوی ایران در کشورش و جهان عرب را به باد انتقاد گرفت. سعد حریری اواخر سال گذشته به نخست وزیری لبنان رسید. آقای حریری در پیام استعفایش گفته است همکنون ما در همان جوی زندگی می‌کنیم که درست پیشتر از ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان بر فضای کشورمان حاکم بود. رفیق حریری پدر سعد حریری که در فاصله بین سالهای 1992 تا 2004 به مدت 5 دوره نخست وزیر لبنان بود، در زمستان 12 سال پیش به دست افرادی ناشناس ترور شد. سعد حریری در بیانیه استعفایش تأکید کرده که او نیز احساس می‌کند در شرایط کنونی جانش در لبنان در خطر است. دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد که میشل آن رئیس جمهوری از طریق تماس تلفنی از سوی سعد حریری در جریان این استعفا قرار گرفته است. در خبر دیگر، علی اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید که ایران اجازه نخواهد داد که شرایط منطقه به گفته او به وضعیت قبل برگردد. آقای ولایتی با اشاره به شکست‌های گروه داعش در عراق و سوریه و پیشروی‌های دولت اسد در جنگ داخلی این کشور، این موارد را پیروزی‌های اخیر محور مقاومت از عراق تا لبنان خوانده است. ایران از شبه نظامیان شیعی در عراق و همچنین دولت سوریه حمایت می‌کند. واشنگتن بیم آن دارد که پیشروی نیروهای ارتش سوریه و متحدانش به سوی مرزهای عراق به گسترش نفوذ ایران در منطقه و استقرار یک کریدور شیعی در عراق، لبنان و در نزدیکی اسرائیل کمک کند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در بریتانیا با اشاره به اشتراک نظر دولت‌های عربی منطقه خاورمیانه و اسرائیل در مورد ایران گفت که در این زمینه اتحادی میان این کشورها در برابر ایران شکل گرفته است. سپاه پاسداران ایران به مناسبت سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران موشک بالستیکی را در برابر ساختمان این سفارتخانه در تهران مستقر کرد. بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم، موشک بالستیک قطر F که یکی از سه موشک دوربرد ایران با بردی نزدیک به 2000 کیلومتر است، قرار داده شده است. موشک‌های سجیل و خرمشهر دیگر موشک‌های بالستیک ایران هستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این نخستین بار است که در جریان این مراسم سالانه که با شعارهای مرگ بر آمریکا برگزار شد، موشک دوربرد نیز به نمایش گذاشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماه اکتبر ماه میلادی گذشته با خودداری از تایید پایبندی ایران به برجام تحریم‌های تازه علیه برنامه موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران اعمال کرد. ایران می‌گوید که آزمایش‌های موشکی‌اش جنبه دفاعی دارد. سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر بر آنچه غیر شرعی بودن حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستاخان تأکید کرد. عباس علی خط‌خدایی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت علت رد صلاحیت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد انتخاب او از سوی اکثریت مسلمانان بوده که به گفته او این خلاف شرع محسوب می شود. سخنگوی شورای نگهبان در این حال می گوید که انتخاب شهروندانی چون آقای نیکنام به عنوان نماینده جامعه زرتشتی در مجلس شورای اسلامی بدون مشکل است. سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی شورای شهر یزد بود که پس از کسب آرای مردم برای دومین بار در انتخابات شورای این شهر عضویتش از سوی شورای نگهبان غیر شرعی اعلام شد. این حکم شورای نگهبان تاکنون از سوی بسیاری از اقشار، گروه‌ها و چهره‌های سیاسی در ایران مورد اعتراض واقع شده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست. میتونید خبرها رو در اونجا دنبال کنید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه از همکارم مهتاب وحیدی راد خواهید بود.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
چه؟
آخرین وضعیت پرونده محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه در ایران، در گفتگو با وکیل مدافع او تمدید قرار بازداشت یغما فشخامی و ساسان آقایی، دو روزنامه‌نگار ساکن تهران، و ابراز تمایل وزیر خارجه بریتانیا برای ملاقات با نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیای زندانی در ایران، از جمله خبرهای هفته گذشته است. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. حکم اعدام محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه در ایران، برای دومین بار در دیوان عالی کشور نقض شد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع او، میگوید اقدامات محمد علی طاهری جرم نبوده و دیوان عالی کشور حکم او را در مغایرت با قوانین تشخیص داده است.
رأی آقای طاهری هنوز به ما ابلاغ نشده، ولی ما اطلاع موثق پیدا کردیم که رأی نقض شده به دلیل غیرقانونی بودن رأی صادره و به شعبه هم عرض ارجاع میشه. پرونده برگشته به دیوان عالی کشور و شاید یکی دو هفته طول بکشه تا از دیوان عالی کشور ارسال کنن پرونده رو به دادگاه انقلاب و دادگاه انقلاب به یکی دیگه از شعبه دادگاه انقلاب ارجاع بده که رسیدگی بشه پرونده. ما دلایل و مستندات رو ارائه کردیم که اصلا اقداماتی که آقای طاهری انجام داده جرم نبوده. بار قبلم که ما فرجام خواهی کردیم در دادسرای امنیت 4 مورد بود: ارتداد، صاب النبی، اجتماع توانی با شریکای فدای خلق، دخالت در امر پزشکی. هر 4 مورد من تعقیب قطعی خورد. این بار ما همون استدلال سابقو داشتیم که وقتی این 4 مورد منع تعقیب قطعی خورده، در نتیجه عملی که آقای طاهری انجام داده اصلا جرم نبوده و درخواست دادرسی کردیم، دیوان اعاده رو پذیرفت. البته رأی دیوان رو من هنوز ندیدم که دقیقاً ببینم تمام استدلال های ما رو پذیرفته یا صرفاً به دلیل اینکه ماده 286 که مستند رأی بود بعد از بازداشت آقای طاهری تصویب شده به این دلیل حکم نصب کرده.
طی 6 سالی که از بازداشت محمد علی طاهری می‌گذرد، ده‌ها تن از هواداران او در شهرهای مختلف بازداشت و برخی از آنان به تحمل زندان هم محکوم شدند. هفته پیش هم 6 تن از هواداران مکتب عرفان حلقه توسط ماموران اطلاعات سپاه در کرج و 3 تن دیگر هم در ساوج‌بلاغ بازداشت شدند. قرار بازداشت یغما فشخامی و ساسان آقایی، دو روزنامه‌نگاری که از مرداد ماه در بازداشت به سر می‌برند، بار دیگر تمدید شد بدون اینکه اتهامشان اعلام شده باشد. خانواده ساسان آقایی، معاون سردبیر روزنامه اعتماد، می‌گویند بازجویی‌های او شهریور ماه به پایان رسیده، اما او همچنان در سلول انفرادی نگهداری می‌شود و بلا تکلیف است. از وضعیت یغما فشخامی، خبرنگار روزنامه روزان هم هنوز خبری در دست نیست. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با 27 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت روزنامه نگاران را امری نادرست می داند، برای آزادی اطلاع رسانی مضر و برای حق مطلع شدن جامعه بسیار منفی و بد. به این عنوان که روزنامه نگار از هر گروه، جناح، دسته و با هر فکری در چارچوب فعالیت های روزنامه نگارانش اگر بازداشت شود، این عملا نفع آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی است.
جمعی از درویش گنابادی تبعیدی در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، خواستار دستور رسیدگی مجدد به پرونده اتهامی خود شدند. این درویش می‌گویند حکمشان با قوانین مغایرت دارد. 4 تن از درویش گنابادی ساکن کوار به نام‌های محسن اسماعیلی، محمد علی صادقی، ابراهیم بهرامی و محمد علی دهقان به 7 سال تبعید محکوم شدند. برای کاظم دهقان و حمید آرایش حکم تبعید مادام العمر صادر شده و به تازگی حکم محمد علی شمشیرزن، یکی دیگر از درویش، هم از تبعید مادام العمر به حبس ابد تبدیل شد. کسرا نوری، حقوقدان و از مدیران وبسایت مجذوبان نور، در این باره بیشتر میگوید.
11 شهریور سال 90 عده‌ای از متعصبین دینی و افراطیون در منطقه علیه دراویش و اعتقاداتشون فراخوان دادند و مردم رو دعوت کردند که برای حمله به دراویش کوار و مقابله با اونها یک راهپیمایی انجام بدن و به سمت محل کسب، محل زندگی و محل برگزاری مجالس درویشی در شهر کوار حمله بکنند. و این اتفاق افتاد که خب عده‌ای از دراویش زخمی شدن، عده‌ای از مردم زخمی شدن. اتهام که اینها متوجه دراویش کردن اتهام محاربه هست که خب متاسفانه با اصول قانونی و حقوقی سازگار نیست این اتهام، به دو دلیل. اول اینکه دراویش در مقام دفاع بودن، عاملین این درگیری در دادگاه محکوم شدن. وقتی دادگاه ویژه روحانیت اینها رو به عنوان حمله کننده و مخل در نظم عمومی شناخته، خب دراویش خانواده در مقام دفاع هستن. علاوه بر این، محاربه که تعریف و یک مختصات حقوقی داره، مثل تجهید سلاح و قصد ارعاب وحشت و حتی تجاوز به جان و مال مردم باشه، که خب این اتفاق اصلا نیفتاده.
وزیر خارجه بریتانیا حکم زندان برای نازنین زاغری را محکوم کرد و برای دیدار او در زندان اوین ابراز تمایل کرد. این شهروند ایرانی بریتانیایی از بهار سال 95 در زندان به سر می‌برد و به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده. دادستان تهران به تازگی از طرح اتهام‌های جدید علیه نازنین زاغری خبر داد، از جمله اتهام جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه نظام. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، در این باره میگوید:
متاسفانه شرایط اینطوری هستش که افرادی که خب دو تابعیتی هستن، یعنی که کلا تابعیت خارجی دارن، در بعضی مواقع وقتی که دستگیر میشن عملا به صورت گروگان به حساب میان و در این رابطه بسته به شرایط سعی میکنن که اتهامات اینها رو کم و زیاد بکنن در ارتباط با مسائل مختلف. به هیچ وجه معنی نمیده وقتی که کسی مراحل قانونی رو گذرونده و حکمی براش صادر شده، اتهامات جدید رو به کسی وارد بکنن. این در واقع میشه گفت بدعت جمهوری اسلامی هست.
محمود صالحی، فعال کارگری در استان کردستان ایران، روز شنبه پس از دیالیز کلیه‌هایش در بیمارستان امام خمینی سقز توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. محمود صالحی پیشتر به 9 سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1 سال کاهش یافت. سارمند صالحی، فرزند محمود صالحی، درباره وضعیت پدرش میگوید:
قبل از اینکه سال 94 بازداشت بشه کلیهش کار میکرد، ولی با دارو. بعد از دستگیریش و بردنش به زندان اطلاعات سنندج، ما دارواشو بهش رسوندیم، ولی متاسفانه یه سری از افراد اونجا کمکاری کردن، یکی دو روز دارواشو بهش ندادن که موجبه ای شد کلیهش از دست بده، و الان هم هفته دوشنبه و شنبه حتما باید دیالیز بره.
و چند خبر کوتاه. مجید آذرپی، عضو حزب اعتماد ملی، از تایید حکم 6 سال و نیم زندان خود در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر و ارسال آن به اجرای احکام خبر داد. این فعال سیاسی به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. رضا آقاخانی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی، برای اجرای حکمش به زندان فراخوانده شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه به گفته قوه قضاییه غیر قانونی ملی مذهبی به 3 سال زندان محکوم شده است. بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری مکریان، پس از 1 ماه بازداشت هفته پیش با وثیقه 137 میلیون تومانی از زندان شهر سقز آزاد شد. هفته پیش 2 تن دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی هم از زندان اوین آزاد شدند. احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار، پس از پایان محکومیت 2 سال زندانش، و فریبا کمال‌آبادی، از رهبران جامعه بهائی ایران، پس از تحمل 10 سال زندان. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.